آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند که جان آفرید، حکیمی سخن در زبان آفرید. سلام خدمت شما همراهان گرامی، من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه های صبحگاهی ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز سه‌شنبه 8 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 6 رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 28 مرد سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی آماده پخش دارند خدمت شما خوبان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقدیم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد ادامه خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 8 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با ششم رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 مرد سال 2023 میلادی است. ۹۸۱ سال پیش در روز ششم رمضان سال 463 هجری قمری، حمزت ابن عبدالعزیز دیلمی، مشهور به سالار دیلمی، از فقهای مسلمان قرن پنجم هجری قمری در تبریز از شهرهای شمال غربی ایران درگذشت. وی از اهالی طبرستان در شمال ایران و کنیش ابو علی بود. سالار از شاگردان مشهور شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا به شمار می رفت. مشهورترین اثر سالار المراسم العلویه و الاحکام النبویه نام دارد که همراه با 10 کتاب دیگر به نام جوامع الفقه به چاپ رسیده است. از دیگر آثار او می توان به الابواب و الفصول و التقریب در فقه اشاره کرد. ۹۸۱ سال پیش در روز ششم رمضان سال 463 هجری قمری، محمد ابن حسن ابن حمزه، مشهور به ابو یعلا جعفری، از علمای نامی قرن پنجم هجری قمری دیده از جهان فروب است. او فردی متکلم و فقیه بود و در ایام حیات شیخ مفید نیابت وی را به عهده داشت. ابو یعلا جعفری با شیخ طوسی عالم بزرگ اسلامی معاصر بود و از دانش بسیاری در کلام و فقه برخوردار بود و تدریس این علوم از جمله خدمات علمی او به شمار می رود. کتاب‌های میلاد صاحب الزمان و تکمله از جمله آثار این دانشمند بزرگ است. ۱۵۵ سال پیش در روز 28 مرد سال 1868 میلادی، الکسی ماکسیمویچ پشکوف، معروف به ماکسیم گورکی، نویسنده مشهور روسی متولد شد. گورکی 5 ساله بود که پدرش فوت کرد و وی به علت فقر شدید مجبور شد همزمان با تحصیل به تأمین معاش نیز بپردازد. او نوشتن داستان را خیلی زود شروع کرد و زمانی که در تفلیس در کارگاه راه آهن کار می کرد، نخستین داستان خود را در روزنامه محلی تفلیس منتشر کرد. وی نام مستعار ماکسیم گورکی را که در زبان روسی به معنی پند تلخ است، از همین زمان برای خود انتخاب کرد. 2 سال بعد داستانهای او به صورت کتاب انتشار یافت و موفقیت درخشانی به دست آورد و به تدریج نامش در کنار نویسندگان مشهور جهان قرار گرفت. گورکی در آثارش با نگرشی عمیق زندگی مردم روسیه را مورد توجه قرار داد و برای حل مشکلات اجتماع در جستجوی راه‌های نتیجه بخش برآمد. داستان معروف او به نام مادر که در ستایش مبارزات کارگران روسیه علیه استبداد تزاریست به صورت فیلم درآمد و مورد توجه مردم روسیه و بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. از دیگر کتاب‌های گورکی می‌توان به کودکی، دانشکده‌های من و میراث اشاره کرد. وی در سال 1936 میلادی درگذشت. و 25 سال پیش در 8 فروردین 1377 هجری خورشیدی، فقیه جلیل القدر آیت الله سید جواد حسینی شاهرودی درگذشت. آیت الله سید جواد حسینی آل علی شاهرودی در سال 1308 هجری خورشیدی برابر با 1348 هجری قمری در نجف اشرف و در بیت علم و تقوا و فضیلت به دنیا آمد. او مقدمات علوم دینی و سطور را نزد پدر و دیگر استادان فرا گرفت و پس از آن در درس‌های فقه و اصول حضرات آیات سید محمود شاهرودی و سید ابوالقاسم خویی شرکت نمود. آیت الله آل علی شاهرودی از اعضای هیئت استفتا و مسئول دفتر و بعثه حج آیت الله العظما سید محمود شاهرودی بود و به افتخار دامادی ایشان نائل شد. ایشان در سال 1354 هجری خورشیدی به دلیل فشار حکومت بس به ایرانیان مقیم عراق به کویت مهاجرت کرد و به بزرگداشت شعائر دینی و تبلیغ و تدریس و تأسیس مساجد و مدارس پرداخت. آیت الله شاهرودی در سال 1370 ساکن تهران شد و بیمارستان مجهزی را تأسیس کرد. آن دانشمند بزرگ در 8 فروردین 1377 هجری خورشیدی برابر با اول ذی‌حجه 1418 هجری قمری در 69 سالگی چشم از جهان فرو بست و در صحن مطهر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مذهبی قم به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 8 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 28 مرد سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید تقویم تاریخ بود و اینک برنامه ایدانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 8 قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بهار طبیعت و عید نوروز و بهار قرآن و ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و از شما دعوت میکنیم با ویژه برنامه ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان ما را همراهی کنید. در این برنامه می‌خواهیم درباره دوستی، یاری و کمک به هم نو در آغاز سال جدید با شما گفتگو کنیم و نشان دهیم دلگرم کردن و شاد کردن دیگران آنقدر ارزشمند است که هم موجبات شادی ما را پدید می‌آورد و هم رضایت خداوند مهربان را برای ما به دنبال دارد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، بیاییم در این بهار سرسبز و فصل مهربانی خدا دلها را به مهربانی خودمان گرم کنیم و لبخند امید بر لب هم نوعانمان بنشانیم. شما هم با ما هم قدم شوید. بیایید تا جانی تازه کنیم و در این هوای دلانگیز جانمان را با جان طبیعت گره بزنیم و سبز و سرزنده شویم که هوا پر از بوی عشق است. همه جا بهار می‌وزد و جان طبیعت تازه می‌شود. بیا تا ما هم جان هم نوعانمان را تازه تر کنیم. انسان خوشبخت نمی‌شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد. بخشش را از خورشید بیاموزیم، محبت را بی محاسبه پخش کنیم، دروازه های قلبمان را به روی همه بگشاییم و باور داشته باشیم خدایی که در این نزدیکی است بهترین ها را برای بندگانش رقم زده است. زمانی که وجود ما در مسیر کمک و خدمت به خلق خدا قرار گرفت، باید بدانیم که خدا ما را برگزیده است و ما را شایسته دریافت لطف و رحمت خود دیده که بتوانیم به دیگران از همان چیزی که خدا در اختیارمان قرار داده ببخشیم و در بهار زندگی که طبیعت بی هیچ چشم داشتی زیبایی خود را در اختیار ما قرار داده، دلی را خوشحال کنیم و گل لبخندی را بکاریم. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می‌فرمایند: هنگام احسان کردن نگاه نکنید که آن فرد چگونه کسی است، بلکه بدون توجه احسان کنید، زیرا حتی اگر او شایستگی احسان کردن نداشته باشد، تو شایستگی احسان کردن داری. دوستان، عمر آدمی چون برق و باد می گذرد. بجاست که در این مجال و فرصت محدود زندگی طوری بذر محبت و یاری بپاشیم که مزه و طعم حاصل از آن در زندگی مستمندان هم جاری شود و از این طریق صدقه جاودانی برای خودمان ایجاد کنیم که در دنیا و آخرت از آثار و برکات ارزشمند آن بهره‌مند باشیم. از همین روست که حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند: نیکوکاری پسنداز جاودان است. آری، تا زمانی که فردی از آنچه بر او بخشیده شده استفاده می کند، برای فرد نیکوکار ثواب و اجر جاری و ساری است. حتی اگر از دنیا رفته باشد، برکات آنچه بخشیده برایش ادامه پیدا خواهد کرد. اگر افراد توانگری که در جامعه زندگی می کنند به فکر امورات و معیشت افراد دیگر باشند، روابط عاطفی و انسانی اعضای جامعه مستحکم می شود، امنیت اجتماعی بیشتری در جامعه حاکم می شود، فرهنگ کمک به هم نوع و توجه به مستمندان در جامعه رواج پیدا می کند، نیکوکاران آسایش درونی و رضایت فردی از خود دارند و مهمتر از همه افراد بخشنده از رضایت خداوند رزاق خالق یکتا همواره غرق لذت و سرور می شوند. عزیزان، محبت و دوستی به هم نوع در واقع یکی از جلوه‌های اسماء الهی است. وقتی انسانی که خداوند او را خلیفه و جانشین خود روی زمین نامیده به دیگران محبت می کند و از آنان دستگیری می نماید، این کار او در حقیقت جلوه‌ای از کارهای خداوندی است و بنابراین حق جانشینی خدا را به نحو احسن ادا کرده است. بیشک وقتی ما بذر شادی را در دل دیگران بکاریم و حس رضایت در وجود آنان ایجاد کنیم، هم رضایت خداوند مهربان را برای خود فراهم می کنیم و هم خودمان شاد می شویم و حس رضایتمندی در درونمان ایجاد می شود. در دین اسلام هم نوعان و سایر افراد جامعه برادر و خواهر دینی خطاب می شوند، چرا که اسلام معتقد است افراد جامعه همچون اعضای خانواده با هم در تعامل هستند و باید دغدغه آسایش و راحتی یکدیگر را داشته باشند و در جهت بهبود آن برآیند. بدین صورت در جامعه تعاون و همکاری موج می زند و هر توانمندی می تواند با به عهده گرفتن امری از امور جامعه و کمک به نیازمندان در اداره و تأمین اجتماع سهمی داشته باشد. موسیقی
بلاست از نیموز این دستایی گل دستی بلاست از نیموز چون عمری عزیز خدری گل را دامین چون عمری عزیز خدری گل را دامین
گرامی. در انسان شناسی اسلامی اگر انسان سرمایه هستی خود را تنها صرف امور دنیوی کند گرفتار خسران می شود، اما اگر آن را برای رسیدن به اهداف متعالی و معنوی هزینه کند در مسیر رستگاری گام برداشته و سعادت اخروی خود را تضمین کرده است. به همین دلیل احسان و نیکی در حق دیگران به معنای گذشت از منافع مادی برای رسیدن به خیر و منفعت اخروی است. در قرآن کریم و همچنین در احادیث و روایات منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام نیکی کردن و انفاق به خلق خدا بسیار تأکید شده و آثار و برکات فراوان آن برشمرده شده است. خداوند علیم در آیه 148 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که آثار و برکات الهی احسان و نیکوکاری هم در این دنیا و هم در آخرت شامل حال فرد نیکوکار می شود. پس خداوند پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از شما دعوت می‌کنیم گزارش همکار خوبمون خانم مریم رفیعی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما همراهان عزیز. من مریم رفیع هستم، همراه شما هستم در رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی و عید نوروز رو به شما تبریک عرض میکنم. الهی که ایام به کام شما باشه و ازتون میخوام که همراه من باشید. امروز گفتگویی رو دارم با آقای محترمی که در ادامه بیشتر باهاشون آشنا میشیم. سلام و درود به شما، احوالتون چطوره؟ عید شما مبارک باشه. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و سلام و درود به شما خانم رفیع گرامی و همکاران عزیزتان و سلام و درود به شنونده‌های عزیز ویژه برنامه بهاری شما. بنده قاسم موحد هستم، سپاسگزار هستم که به برنامه خوبتان بنده را دعوت کردین و در خدمت شما هستم.
خیلی من متشکرم از شما. خب آقای موحد بزرگوار، بفرمایید از آیین و رسومی که در افغانستان در ایام نوروز اتفاق میفته برای ما بگید.
بله، افغانستان یکی از کشورهای حوزه تمدنی ما فارس زبان ها هست و قطعا آیین و رسومی که در ایام نوروز و بهار و سال نو بین مردم رایج هست قطعا جدا از سایر فارسی زبان ها نیست. نقطه ثقل جشن های نوروزی در افغانستان شمال افغانستان و شهر مزار شریف است. یک ماه مانده به نوروز مردم از سرتاسر افغانستان از شهرهای مختلف با خانواده هایشان میاین به شهر مزار شریف.
یعنی همه از هر جایی که در افغانستان باشن میان اونجا.
بله بله دقیقاً. و جدای از مردم افغانستان حتی از کشورهای دیگر هم، اینایی که علاقمند به رسم و رسومات نوروزی و جشن‌های نوروزی و فرهنگ فارسی زبان‌ها هست، اینا هم خودشان را به این جشن بزرگ می‌رسانند در شهر مزار شریف.
خب بعد شما از نظر حالا خوراکی و اینا چه چیزهایی توی این مراسمات دارید؟ آیا غذای خاصی رو دارین که حالا قبل از نوروز بپزید؟
بله بله، ما در ادامه میخواستم خدمت شما عرض بکنم که خانم ها باز برنامه ها و رسم های جالبی داره در افغانستان. البته عرض کردم که اقوام مختلفی در این سرزمین هست، هر کدام رسم و رسوم خاص خودشان رو دارن، اما در شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد، قندهار و شهرهای دیگر یک شب مانده به نوروز خانم ها دور هم جمع میشن، جشن سمنک دارن
یا همون سمنو پزون خودمونه. بله، درسته؟
خب. بله بله دقیقاً، اینجا سمنو میگه اونجا سمنک میگه.
خب
معمولا این جشن یک شب قبل از فرارسیدن سال نو برگزار میشه و اکثرا خانم ها هست که اینا دور هم جمع میشن. یک دیگ بزرگ میسی هست که داخل این به حساب اون سمنک و حالا مواد لازمی که هست اینا را
واقعا یعنی با روح و روان انسان بازی میکنه.
واقعا جالب هست، من هر چی که بخوام تصویر بکنم نمیتونم اون تصویر زیبایی که هست او را به شما تشریح بکنم، اما خیلی جالب هست. وقتی خانم ها دور هم جمع میشه شب تا صبح ایره هم میزنه دیگ سمنو را و او غذای مخصوص سال نو میپزه و همراه با این گروهی خانم ها ترانه ای را میخوانن، آهنگی را.
چقدر قشنگ.
بله. سمنک در جوش ما کفشه زنیم، دیگران در خواب ما دفشه زنیم. این شعری معروفی هست که هم
عجب انگار یه تیکه‌ای هم دارن با آقایون این وسط میندازن.
دقیقاً دقیقاً. میگه که بله، ما داریم دیگ سمنک رو هم میزنیم، سال نو هست، ساعت بعد سال نو میشه، همه چیز جامعه خود عوض میکنه مثل بهار. و چرا بعضیا خواب هستن؟ بله.
و از بعضیا کاملا منظورشون آقایون هستن.
دیگه بله.
متاسفانه.
بله.
حالا نه جدا از شوخی، خب آقایون هم به هر حال نقش خودشون رو ایفا میکنن در جاهای دیگه. حالا
دقیقاً، البته در جاهای دیگه نقش خودشان ایفا میکنن و جالبه که در این سالهای اخیر آقایون هم چنین مجلس رو برگزار میکنن.
یعنی توی جشن همین سمنک پزی شرکت میکنن یا نه؟
بعضی خانوادگی برگزار میکنن، اقوام و حالا اعضای فامیل درجه کنار هم جمع میشن، مرد و زن، به خصوص بچه ها. در این سالهای اخیر دیگه یک کمی همگیرتر شده، قبلا مخصوص خانم ها بود این جشن.
چقدر قشنگ.
بله، و من حتما توصیه میکنم دوستای عزیزی که علاقمند به فرهنگ و رسوم مردم افغانستان هستن برن در این فضاهای مجازی، این تصاویر هست، موجود هست، و ببینن خیلی جالب هست. من هرچی که تشریح بکنم باز نمیتونم او پیام اصلی را برسانم. از دیگر رسم و رسومات مردم ما، یک شب قبل از عید نوروز یا سال نو، ما معمولا تو ایام عیدهای دیگر هم ای هست، عید مرده ها میگه، عید اموات، حالا بهتر به جای کلمه مرده من عید اموات بگم. معمولا عزیزایی که در یک سال قبل از کنار ما رفتن، یک نوع قدرشناسی یا یادی از او عزیزان بجا آوردن هست، به این صورت که غذاهای،
یعنی همون یک شب قبل از سال تحویل.
دقیقاً آره، یعنی عصر یک روز مانده به سال نو که هوا روشن هست، خانواده ها غذاهای محلی مثل بولانی، حالا آشک و شیرنجات، حالا اخیراً خورما هم اضافه شده، اینا یک سفره ای میشینن، میرن کنار زیارت اموات و اهل قبورشان، اونجا دعا میخونن و یاد از او عزیز از دست رفته را در جمع
به جا میارن.
بله، و این غذاها را اونجا به عنوان نذرانه هم خودشان میل میکنن و هم حالا کسایی که هستن دور و برشان به اونا تقسیم میکنن.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تند تپش قلب من از دیدن تو، بوی عطر با تو رفتن توی یک خونه نو، به اینا حواسم و جمع میکنم، با اینا عشقم و محکم میکنم. شدت
عزیزان، احسان و نیکوکاری به هر اندازه‌ای که باشد موجب دلگرمی و شادی افراد جامعه می شود و با این کار محبت از فردی به فرد دیگر سرازیر می گردد. خداوند در آیه 29 سوره مبارکه فاطر در بیانی شیوا احسان و انفاق در راه خدا را تجارتی پرسود شمرده و می‌فرماید: کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز به پا می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارتی پرسود و بیزیان را امید دارند. چون این معاملهی با خداوند بیشک سودی به عظمت بهشت جاودان الهی برای بنده نیکوکار خدا به ارمغان می آورد. از حضرت علی علیه السلام هم روایت شده که فرموده اند: آن کس که با دستی کوتاه ببخشد از دستی بلند پاداش می گیرد. قطعاً با بخشش و نیکوکاری ما رحمت واسعی خداوند کریم نیز بدون شمارش و حساب بر ما فرود می آید و خداوند رزاق از فضل و لطف و کرمش بر ما می بخشد. دوستان گرامی، آنچه در راه خیر انفاق می کنیم هر چند کم باشد، خداوند از فضل خود بر آن می افزاید و چندین برابر به ما پاداش می دهد. همانطور که در آیه 18 سوره مبارکه حدید قرض و انفاق به دیگران را به مثابه قرض دادن به خودش خوانده و می فرماید: خدا به مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده‌ای که به خدا قرض الحسنه می‌دهند دوچندان پاداش می‌دهد و نیز آنها را اجری نیکوست. خداوند حتی برای احسان و نیکوکاری پاداشی 10 برابر تعیین نموده است و می‌فرماید: هر کس کار نیکی به جا آورد 10 برابر آن پاداش دارد. پس تا می توانیم با کالای نیکوکاری با خدا تجارت کنیم که سودی بسیار به دنبال دارد. حضرت علی علیه السلام در این باره نیز فرموده اند: هرگاه تهی دست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. و در جای دیگر می فرمایند: روزی را با صدقه دادن فرود آورید. دوستان گرامی، باید همواره توجه داشت که مهمترین شرط انفاق و احسان به دیگران اخلاص است. یعنی آنچه می‌بخشیم باید فقط برای خدا باشد و نیتی جز رضایت خدا نداشته باشیم. وقتی انفاق می‌کنیم نباید توقع سپاس و ستایش از دیگران داشته باشیم، چرا که اگر این توقع وجود داشته باشد انفاق دیگر در راه خدا نیست. اما اگر نیت ما برای خدا خالص باشد، خداوند چنان اجری به ما می دهد که در باور ما نمی گنجد و هرچه اخلاص بیشتر باشد شایستگی برای پاداش هم بیشتر می شود. چنان که خداوند در آیه 195 سوره بقره می فرماید: و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. دوستان گرامی، احترام متقابل و احترام گذاشتن همسران به یکدیگر سبب شادی و مسرت در زندگی می شود. ادب و احترام در خانواده استرس ها و بد اخلاقی ها را کم می کند و فرزندان در محیطی بدور از توهین و تحقیر به بالندگی و شکوفایی دست می یابند. ایام عید نوروز از ایام زیبای عشق ورزیدن است. در سال جدید اعضای خانواده عید را به یکدیگر تبریک می‌گویند و با دید بوسی و دادن کادو و عیدی محبت‌ها را افزایش می‌دهند و فضا را مملو از نشاط و شادی می‌کنند. عید نوروز به نوعی احترام گذاشتن به رویش دوباره طبیعت است. جشنی است که زنان در برپایی آن بیشترین و زیباترین نقش را ایفا می کنند.
در گرد خانی نوروز خش و تباه و یاران دورندیا که نزدیک بایست جمع آیند، باشد که سیر بیند سالی دراز همراه، با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند. در روی خانی نوروز باید که باز باشد هم شاخهی گلی تر هم نیشی سبزی گندم، باشد که بخت آدم باشد چو گل شکوفان، باشد که سیر باشد از نان تمامی مردم. در روی خانی نوروز رمز بهار دنیا، یا هفت سیم بباید یا هفت نوده ای آن، تا باغ هفت اقلیم روی خزان نبیند، تا باغ عمر باشد تا جاویدان گل افشان.
خب یاران همراه، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسیده است. در خاتمه امیدواریم در این فصل بهار که طبیعت سخاوتمندانه زیبایش را در اختیار ما قرار داده توفیق داشته باشیم که ما هم از آنچه خداوند با سخاوت به ما بخشیده به هم نوعانمان ببخشیم و آنان را در بخشی از آرامش و آسایشی که خودمان از آن بهره مندیم سهیم کنیم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی گرامی، جهان در سالی که گذشت آماده پخش است و مدتی 20 دقیقه به سمع شما رسانده خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام یکتا معبود سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان عالی مقام، با امید که سال جدید رو با شعف و شادی و موفقیت آغاز کرده باشید و ایام بکامی رو در انتظار داشته باشید. شنونده ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت هستید. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. زلزله سوریه سند دیگری از دوگانگی استانداردهای حقوق بشری غرب.
شهر حلب، دومین شهر بزرگ و مهم سوریه و یکی از اولین شهرهایی که توی زلزله آسیب جدی بهش وارد شده. وارد شهر حلب که شدم، تا توقع داشتم که صحنه های فاجعه آمیز و تلخ انسانی ببینم درباره زلزله، اما همه اول کار میتونم خیلی صریح و محکم بهتون بگم که این شهر، این حتی کشور زلزله زده نیست، همچنان جنگ زده است. این منطقه اسمش منطقه جمعیت الزهراء، متشکل از فرق مختلف، شیعی، سنی، علوی یا مسیحی. الان کاملا خالی از سکن است. الان میشه بهش گفته شهر ارواح. حجم خرابی زلزله در نسبت با حجم خرابی جنگ داخلیشون تقریبا نزدیک به صفره، یعنی اصلا دیده نمیشه. یعنی اصلا شما میتونید در توصیف این کشور، در توصیف این شهر حلب، شهر تاریخی و زیبای حلب، نگید زلزله زده است، بگید جنگ زده است. سعی میکنم یه ذره همزمان با اینکه براتون توضیح میدم توی منطق قدم بزنم، گرچه که خطرناکه، هم از این جهت که ممکنه مهمات کار نکرده همچنان در این منطقه باشه، هم از این جهت که این ساختمونا الان خیلی پوسیده است. این کشور جنگ زده و حالا زلزله زده، به هر حال این کشور الان نیاز به بازسازی داره، الان نیاز به کمک داره. منتها یک کشور دیگه‌ای بهش میگه که تو عمل کرده سیاست‌هات مخالف سیاست‌های منه و تا وقتی که این چرخش رو نسبت به من نداشته باشی، خودتو با سیاست من وفق ندی، من تو تحریم میکنم. و به کشورهای دیگه میگه که به این کشور حق کمک کردن ندارید. و کشورهای دیگه، نظم جهانی این رو میپذیره. این دنیایی که انقدر استثمار پذیره، انقدر استعمار پذیره، دنیای دیوانه و به درد نخوریه. شما هر کشوری که باشید، اگر الان هم تحریم نیستید، اوضاعتون هم خوبه، باید این رو بدونید که با کوچکترین مخالفتی با سیاست‌های یک کشور، دو کشور، یک رژیم، ممکنه همین بلاها سرتون بیاد، تمام زیرساختاتون معیوب بشه و تمام مشکلات یهو به سمتتون هجوم بیاره. اگر خود مردم اینجا بپرسید که چی داره بیشتر شما رو اذیت میکنه و زندگیتون رو تحت تاثیر قرار داده، تحریم رو میگن، تحریم های سزار یا تحریم های قیصر که براشون وضع شده.
هذه صور قد وصلت قبل قليل لدخان جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق.
میخوام براتون تو 30 ثانیه شر مطلق رو توصیف بکنم، توضیح بدم. یک رژیمی یک نصف شبی توی یک منطقه کاملا مسکونی، منطقه‌ای که پر از این مجتمع‌هایی که الان واسهتون توضیح دادم، منتها سالمش، مجتمع‌های مسکونی سالم که حتی مدرسه توی اون منطقه هستش، موشک پرانی میکنه. تو کشته شده ها هم فکر میکنم، حالا آمارشون خیلی دقیق نیست، اما فکر میکنم نزدیک 10 تا کشته دادن و چند 10 تا زخمی. نه تو کشته ها نه تو زخمی ها یک نظامی نیست و تماما مردم. یه دونشون فکر میکنم سرباز بود که خب اونم بعد از سربازی تو خونش بوده. این یعنی شر مطلق. شما اگر درباره وضعیت داخلی رژیم اطلاع داشته باشید، میدونید که الان اعتراضات چند میلیونی داره اونجا برپا میشه. احتمالا سیاست گذارشون اینجوری بوده که ما یک چیزی میخوایم که حواس معترضین رو به اون سمت جلب بکنیم، یا یه قهرمان نمایی از خودم داشته باشم.
یکی از رخدادهای مهم سال 1401 در منطقه غرب آسیا وقوع زلزله سهمگین 7.8 ریشتری در ترکیه و سوریه بود که بار دیگر استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب را به نمایش گذاشت. ترکیه و سوریه روز 6 فوریه شاهد زلزله 7.8 ریشتری بودند که مطابق آخرین آمارها این زلزله در سوریه حدود 6000 کشته و 10000 مصدوم داشته است. هنوز هزاران نفر زیر آوارها باقی ماندند که احتمال زنده ماندن آنها اندک است. دولت سوریه در تصمیمی انسان دوستانه دو گذرگاه باب السلام و الرعایی را برای کمک به زلزله زدگان شمال غرب این کشور باز کرده است که مورد استقبال سازمان ملل نیز قرار گرفت. با این حال کمک به زلزله زدگان مناطق شمال غربی سوریه با دو مشکل جدی مواجه است. مشکل نخست این است که رفتار گروه‌های تروریستی مستقر در این مناطق انسان دوستانه نیست. این گروه‌های تروریستی اقدام به جمع‌آوری امکانات و تجهیزات از گذرگاه‌های ترکیه کرده، اما آنها را برای کمک به زلزله زدگان استفاده نکرده است. مشکل دیگر نیز این است که قدرت‌های غربی همچنان ملاحظات سیاسی را درباره سوریه مد نظر دارند و اراده‌ای برای ارسال کمک‌های بشردوستانه برای زلزله زدگان سوری و همچنین رایزنی با سران این گروه‌ها برای در اختیار قرار دادن کمک‌ها به مردم ندارند. رویکرد قدرت‌های غربی در قبال زلزله سوریه آشکارا استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب را نشان داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده که برخلاف عرف جهانی حتی لفظاً با ملت سوریه در این مصیبت بزرگی که با آنها وارد شده ابراز همبستگی نکرد، با انتشار توییتی نوشت: از همه نهادهای مربوطه خود خواستیم تا با هماهنگی ترکیه وضعیت زلزله زدگان را از نزدیک دنبال کرده و همه کمک‌های لازم را ارائه دهند. به لحاظ رسانه‌ای نیز اخبار زلزله ترکیه خیلی بیشتر از اخبار زلزله سوریه تحت پوشش رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. آمریکا اگرچه برخی از محدودیت‌های تحریمی علیه سوریه را برداشت، اما همچنان تحریم‌ها مانع جدی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله زدگان سوری است. اوج دوگانگی رفتار نیز مربوط به سکوت در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی علیه سوریه است. در حالی که دولت سوریه کمک به زلزله زدگان این کشور را پیگیری می کند، رژیم اشغالگر قدس از این وضعیت برای حمله به سوریه بهره گرفته است. اما قدرت‌های غربی در مقابل این جنایت رژیم صهیونیستی هیچ واکنشی نشان ندادند. در همان روزهای نخست زلزله کمک 65 کشور جهان به ویژه اعضای ناتو و دولت‌های غربی به زلزله زدگان ترکیه و سکوت معنادار آنها در برابر همین وضعیت در سوریه از استاندارد دوگانه غربی‌ها در زمینه مسائل بشردوستانه و حقوق بشری پرده برداشت. در آن برهه تنها 4 هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه از سوی ایران، امارات متحده عربی، روسیه و هند به همراه چند هواپیما از سوی عراق به سوریه اعزام شده بودند که متعاقباً افغانستان، چین، الجزایر، تونس، مصر هم به این شمار اضافه شدند. تا در مجموع شمار یاری رسان‌ها به زلزله زدگان سوری به اندازه انگشتان دو دست برسد. در همین ارتباط پایگاه تحلیلی میدل ایست آی در گزارشی نوشت کشورهای غربی ده ها میلیارد دلار تسلیحات را به اوکراین در قالب جنگ آن با سوریه تخصیص می دهند. با این حال همین دولت ها از ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم سوریه که با زلزله ویرانگر روبرو شدند خودداری می کنند و بدتر از همه این که در برخی مواقع مانع از رسیدن کمک ها به دست مردم این کشور نیز می شوند. استانداردهای دوگانه غرب حتی صدای مقامات سازمان ملل متحد را نیز درآورده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت اکنون زمان سیاسی کاری و ایجاد اختلاف نیست. مشخص است ما به حمایت گسترده نیاز داریم و خوشحال خواهم شد که شورای امنیت برای ایجاد نقاط مرزی بیشتر به توافق برسد. آدلاید مارچانگ مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که زلزله شدید بامداد روز ششم فوریه می تواند زندگی میلیون ها نفر را در این کشور تحت تأثیر قرار دهد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که زلزله اخیر که تاکنون هزاران کشته در ترکیه و سوریه بر جای گذاشت می تواند زندگی 23 میلیون نفر در سوریه را تحت تأثیر قرار دهد که 5 میلیون نفر از آنها آسیب پذیر هستند. مقامات سوریه هم نسبت به استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب اعتراض کردند. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین درباره این زلزله سنگین گفت فاجعه بزرگ است. آنچه باعث عمیق شدن آن گردیده این است که سوریه با تروریسم و حامیان آن در جنگ است. تحریم ها نیز سختی این فاجعه را بیشتر کرده است. تحریم های آمریکا باعث شده است که سوریه از همه چیز محروم شود، حتی خرید دارو. وزیر امور خارجه سوریه همچنین در سخنرانی ویدئویی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس با اشاره به زلزله سوریه گفت فاجعه زمین لرزه شرایط سختی را که سوریه در 12 سال گذشته پشت سر گذاشت عمیق‌تر کرد. این در حالی است که ویرانی‌های ناشی از زلزله وجدان کشورهای مدعی حقوق بشر را تکان نداد و آنها به سیاست زدگی و استانداردهای دوگانه ادامه دادند و با توجه به شرایط حاد چشمان خود را بر فریادهای درخواست کمک آسیب دیدگان و ندای خانواده‌هایشان بستند. این شرایط در حالی است که تجهیزات و مواد امداد و نجات به علت تحریم‌های غرب با کمبود مواجه است. رئیس دستگاه دیپلماسی سوریه خاطر نشان کرد محاصره غیرقانونی باعث رنج انسانی عظیمی شده و بهره‌مندی از حقوق اولیه بشری مردم سوریه را محدود کرده است. اقدامات قهری آمریکا و غرب مانع از تأمین الزامات عملیات بشردوستانه و واکنش اضطراری به حوادث غیرمترقبه شده است و نشان می‌دهد که خطر تحریم‌ها کمتر از زلزله نیست. در پایان باید گفت ریا و درویی یا به عبارتی علمی تر همان استاندارد دوگانه از ارکان مهم سیاست خارجی دولت‌های غربی است که این بار در قضیه زلزله زدگان سوری خود را نشان داده است. عزیزان شنونده، با پایان این برنامه همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان به ولایت سوق. برگزاری کنفرانس بین المللی دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار در دوشنبه. و کمش 18 کشته و زخمی بر اثر ترکش در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم و در ادامه هم مشروع خبرها را به آگاهتان میرسانیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفری به شمال این کشور می رود. در حال حاضر مقدمات برگزاری اصلی جشنهای نوروز جمهوری در شهر خوجند با حضور 19,000 نفر از اهالی فرهنگ و هنر در حال انجام است. یک منبع به سپوتنیک گفت هدف از سفر رئیس جمهور تاجیکستان به منطقه سوق شرکت در برنامه های ویژه نوروز است. قرار است رویداد فرهنگی اصلی نوروز 2023 در تاجیکستان در شهر باستانی خوجند مرکز ولایت سوق در روزهای 29 و 30 مارس برگزار شود. پیش از این بختیار قاسموف رئیس اداره فرهنگ ولایت سوق با سپوتنیک تاجیکستان توضیح داد که یک گروه خلاق از وزارت فرهنگ به خوجند آمدند و همراه با هنرمندان و آوازخوانان به آموزش پرداختند و گفت بیش از 19,000 نفر هنرمند عبارت از آوازخوان، نوازنده و دیگر کارکنان ساحه صنعت و فرهنگ در جشن باشکوه رویدادهای فرهنگی نوروز 2023 به اجرای برنامه ها خواهند پرداخت. این مراسم باشکوه در مؤسسه دولتی ورزشگاه 20 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند با حضور مهمانان رتبه تاجیکستان و خارج از آن برگزار می شود. در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی در رابطه با ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. در دانشگاه بین المللی گردشگری و صاحبکاری تاجیکستان کنفرانس دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار سالهای 2018-2028 برگزار گردید. در این کنفرانس دانشمندان و محققان داخلی و نمایندگان و کارشناسان مؤسسه‌های آموزش عالی تخصصی و علمی کشورهای خارجی از جمله پادشاهی هلند، هند و ملایزیا حضور داشتند. هدف اصلی کنفرانس بین المللی حمایت از ابتکارات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با موضوع آب و اقلیم بود. تا کنون 18 نفر بر اثر ترکش یا انفجار کابل کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرنگار ما از شهر کابل توجه فرمایید.
اینجا ورودی یکی از مهمترین خیابان ها در شهر کابل است. اگر ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و برخی از سفارتخانه ها در داخل این خیابان هستند. انفجاری هم که امروز در کابل رویداد در اینجا اتفاق افتاد، کامل انفجاری خودش رو تا اینجا میرسونه و توسط نیروهای امنیتی شناسایی میشه که بلافاصله خودش رو منفجر میکنه. تا الان جان باختن 6 نفر و زخمی شدن سه کم 12 نفر در انفجار امروز کابل تایید شده. تقریبا همه کشته ها و زخمی ها غیر نظامیان هستند و اینجا هم یک مرکز تجاری هست که آسیب زیادی دیده، از جمله مغازه هایی که در داخل این مرکز تجاری هست. انفجاری که امروز روی داد دقیقا پس از آن که شب گذشته حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که در شهر مزار شریف در عملیاتی داشته نفر دوم شاخه خراسان داعش رو کشته. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. اولین نشست کارشناسان سازمان بهداشت جهانی یا سازمان تندرستی جهانی به صورت مجازی برگزار می شود. در نیمه دوم ماه اپریل اولین نشست کارشناسان سازمان بهداشت جهانی از کشورهای منطقه اوروپا، بحرین میانه زمین و شمال آفریقا به صورت مجازی برگزار می شود که نماینده تاجیکستان نیز در آن شرکت خواهد کرد. در همین راستا در تاریخ 16 تا 17 مارس در جریان نشست 30 جانبه منطقه سازمان جهانی بهداشت در مورد مسائل بهداشت و مهاجرت که در شهر شرمش جمهوری مصر برگزار شد اطلاع داده شد. در این نشست کشورهای عضو 3 منطقه سازمان بهداشت جهانی، کنوانسیون تقویت سلامت مهاجران و حسب پیامدهای احتمالی مهاجرت در ارتباط با بهداشت عمومی را تصویب کردند و متعهد شدند که در این راستا کارهای لازم را با پایان برسانند. در چارچوب این نشست وزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با مدیران مناطق اروپا و بحرین میانه زمین دیدارهای دو جانبه انجام داد. جلسه مجلس لوک سابها و راجیا سابهای هند در اعتراض به سلب عضویت راهول گاندی تعطیل شد. همکارمون در این زمینه گزارش می‌دهد.
سه روز بعد از اینکه عضویت راهول گاندی رئیس اسبق حزب ملی کنگره هند از نمایندگی پارلمان یا مجلس لوکسابای این کشور سلب شد، جلسه امروز پارلمان با اعتراض نمایندگان عضو حزب کنگره به تعطیلی کشیده شد.
دموکراسی در کشور ما در خطر است و با سلب عضویت راهول گاندی از نمایندگی مجلس واضح و روشن شده است که این کشور به سمت دیکتاتوری حرکت می کند.
چند خیابان آن طرفتر جوانان عضو حزب ملی کنگره در پایتخت به سلب عضویت گاندی اعتراض کردند.
یک ماه قانونی سمای دیاتا
دادگاه یک ماه برای اجرای حکم فرصت داده بود، اما آنها فوری اقدام کردند.
اعتراضها به درگیری با پلیس هم کشیده شد و پلیس صدها نفر از معترضان را بازداشت کرد.
در این کشور دموکراسی وجود دارد؟ وقتی ما دوز را دوز خطاب میکنیم چه دلیلی دارد که با آن اعتراض شود؟ نیرو مودی، لالیت مودی و میهول چوکسی با پول مردم این کشور فرار کردن یا نه؟ این سوال من از حزب بی جی پیه.
معترضان با حمل جعبه نمادین از پول به نفوذ ثروتمندان فاسد در دستگاه قضایی و دولت اعتراض کردند.
در مجلس افراد متهم به جنایات مختلف مانند قتل و تجاوز هستند. چه اقدامی علیه آنها انجام شده؟ آنها اکنون هم در مجلس حضور دارند.
معترضان خواستار توقف اقدامات حزب حاکم هند در حذف صداهای مخالفان شدند. از فردا قرار است این اعتراضات علاوه بر دهلی در شهرها و ایالتهای دیگر هندوستان نیز برگزار شود. از سر عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تعیین خسارات زلزله در ناحیه های کوهستان مسجد و رشت مقرر شد. در ناحیه های کوهستان مسجد و رشت خسارات برخواسته از زلزله مشخص شد و در تاریخ 24 مارس گروه های کاری کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان از 144 منزل مسکونی در روستاهای پلدارک، یاروم و پاکشیف ناحیه کوهستان مسجد بازدید کردند. تا این بازدید مشخص شد که در روستای پلدارک با 77 منزل مسکونی 2 منزل به طور کامل و 20 منزل نیز خسارات جزئی وارد شده است. همچنین 18 منزل مسکونی در روستای یاروم مورد بازرسی قرار گرفت. مشخص شد که از این مجموع 6 منزل مسکونی ویران شده و 49 منزل مسکونی در روستای پاکشیف بر اثر زلزله آسیب دیده است. بر اثر این زمین لرزه 53 خانه در محله تکابه و آب مهنت ناحیه رشت آسیب دید که 31 مورد از آنها تخریب جزئی شدند. همزمان 7 منزل مسکونی در روستای پادامچی و 12 منزل مسکونی دیگر در روستای کبوتیانی ناحیه نوراباد در اثر زلزله آسیب دیدند. کمیسیون به این نتیجه رسیده است که این منزل‌های آسیب دیده در دهه‌های 70 و 80 قرن گذشته ساخته شدند و در طول ساخت آنها قانون‌ها و معیارهای ساخت و ساز و معماری به طور کامل رعایت نشده است. تمام این ساختمان‌های آسیب دیده بر روی تپه‌ها ساخته شدند و هیچ پایه‌ای نداشتند. تردد روزانه بیش از 5 میلیون موتور سوار هانوی ویتنام را به پرجمعیت ترین پایتخت موتور سوار دنیا تبدیل کرده است. گزارش همکارمان از کوالالامپور در این زمینه.
حجم انبوهی از این وسیله نقلیه دوچرخ که شهر هانوی را به پرجمعیت ترین پایتخت موتور سواران دنیا تبدیل کرده. تردد بیش از 5 میلیون موتور سوار در پایتخت 7 میلیون و 700 هزار نفری ویتنام.
روزانه حجم زیادی از خیابان‌ها و معابر درگیر ترافیک پرتراکم موتور سوارانیه که حدود 80% سهم جابجایی جمعیت شهری رو در هانوی به خودشون اختصاص میدن.
شلوغی بیش از حد و اصرار مردم برای استفاده از موتورسیکلت از مرز هشدار گذشته و مدت هاست برای افزایش سهم حمل و نقل عمومی از 12% فعلی به 50% دست دولت رو بسته.
دور زدن سریع و راحت ترافیک های سنگین مهمترین عامل استفاده حداکثری مردم از موتورسیکلته.
مشکلی مشابه که با تردد روزانه 18 میلیون موتورسیکلت در پایتخت و چند شهر بزرگ اندونزی هم خودنمایی میکنه. جولان راکبان موتورسیکلت هایی که با تصادفات مرگبار تایلند رو با میانگین سالانه بیش از 56,000 و اندونزی رو با میانگین 38,000 تصادف در سال به ترتیب در رده اول و دوم کشورهای جنوب شرق آسیا قرار دادند. موتور سوارانی که با تاختن در جاده‌های مالزی و وقوع حوادث مرگبار موجب اعمال قوانین سفت و سخت و نظارت بیشتر پلیس این کشور شدند.
چند باری میشه که پلیس منو جریمه کرده. تردد راکبان موتورسیکلت به شدت زیر ذره بینه. چون پلیس مالزی کاهش و مهار آمار بالای تصادفات موتور سواران رو در دستور کار داره.
آب و هوای معتدل، قیمت ارزان و فرار از ترافیک های آزاردهنده سه عامل مهم استفاده از موتورسیکلت، به طوری که طبق تازه ترین آمارها روزانه بیش از 241 میلیون موتورسیکلت در 10 کشور جنوب شرق آسیا تردد می کنند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
رئیس جمهوری روسیه از استقرار سلاح‌های راهبردی هسته‌ای و موشک‌های حامل کلک‌های اتمی روسیه در کشور بلاروس خبر داد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
استقرار موشک‌های حامل کلاهک اتمی و تسلیحات هسته‌ای راهبردی روسیه در کشور همسایه و همپیمان یعنی بلاروس و درست بیخ گوش اروپا بمب خبری پوتین در گرماگرم جنگ روسیه و اوکراین بود. خبری که پوتین آن را در برنامه هفتگی مسکو کرملین پوتین اعلام کرد.
ما به زودی تسلیحات راهبردی هسته‌ای و موشک‌های حامل کلاهک‌های اتمی خود را در بلاروس مستقر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها از ده‌ها سال پیش سلاح‌های اتمی خود را حداقل در 6 کشور جهان مستقر کردند.
رئیس جمهور روسیه به ارسال گلوله‌های توپ و تانک حاوی اورانیوم به اوکراین برای استفاده در سامانه‌های توپخانه و تانک‌های آبرامز آمریکایی و لئوپارد آلمانی هم واکنش نشان داد.
ارسال تسلیحات و گلوله‌های تانک حاوی اورانیوم به اوکراین اقدامی بسیار خطرناک و در اصل جنایت علیه بشریت است. از بین رفتن مزارع کشاورزی یکی از خطرات کاربرد تسلیحات حاوی اورانیوم است. ما صدها هزار از این نوع تسلیحات را برای پاسخ دادن در اختیار داریم، اما فعلا قصد استفاده از آنها را نداریم.
از ولادیمیر ایسانکو، تحلیلگر ارشد امور نظامی، درباره تصمیم روسیه به استقرار تسلیحات راهبردی در بلاروس پرسیدم.
امریکا و غرب سیل عظیمی از تسلیحات را روانه اوکراین کرده و عملا این کشور را به انبار تسلیحات تبدیل کردند. تصمیم روسیه برای استقرار موشک‌های حامل کلاهک اتمی در بلاروس می‌تواند موازنه قدرت را برقرار کند.
و در ادامه دوستان شنونده بخش ورزشی را تقدیم سمعتان می‌کنیم. هم برنده دو جایزه بزرگ مسابقات کشتی ملی تاجیکستان شد. خانم مدینه رستم کشتیگیر تاجیک در مسابقات کشتی ملی تاجیکستان که در روزهای 21 تا 22 مرد در ناحیه عبدالرحمن جامی و شهر باختر ولایت ختنان برگزار شد، تمام رقیبان خود را شکست داد و دو جایزه بزرگ دو ماشین را از آن خود کرد. مدینه رستم در تاریخ 21 مرد در مسابقات ملی کشتی ناحیه عبدالرحمن جامی مهارت‌های خوبی از خود نشان داد و 6 رقیب را شکست داد و صاحب یک ماشین شد. مدینه رستم همچنین به منظور حمایت از یتیمان و رسیدگی به این افراد جایزه خود را به پرورشگاه ناحیه عبدالرحمن جامی اهدا کرد. همچنین این خانم ورزشکار در مسابقات کشتی ملی که 23 مرد در شهر باختر مرکز ولایت ختنان برگزار شد 9 حریف خود را شکست داد و یک دستگاه خودرو را از آن خود کرد. این در حالی است که مدینه رستم در این مسابقات با حریفان خود که همگی آقایان بودند وارد رقابت شد. تیم واترپولو ایران به مقام دومی واترپولو قهرمانی آسیا رسید. 13 دوره مسابقات واترپولو قهرمانی آسیا 2023 روز دوشنبه در سنگاپور به پایان رسید و تیم ایران برای اولین بار نایب قهرمان شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این رقابت ها 8 تیم حضور داشتند که از هر گروه هر 4 تیم به دور 1/4 نهایی صعود کردند. در دیدار فینال چین 11-8 ایران را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه دو 15-2 تیم هنگ کنگ، 25-5 فیلیپین را برد و پس از تساوی 10-10 برابر قزاقستان در ضربات پنالتی 5-4 برنده شد و با 8 امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در دور 1/4 نهایی 18-8 تیم ازبکستان را در هم کوبید و در دور نیمه نهایی نیز 20-9 تیم تایلند را مغلوب کرد. تیم های چین، ایران و قزاقستان به لیگ دستی دوی جهانی راه یافتند. دوستان شنونده، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی پیشکش شما می شود.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد در پاسخ به تشدید تحرکات نظامی غرب و حمایت روزافزون آنها از ارتش اوکراین، مسکو بخش از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را در کشور بلاروس مستقر می‌کند. ولادیمیر پوتین گفت ما 10 بمب افکن در بلاروس مستقر می‌کنیم که قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی هستند. مسکو و مینسک توافق کردند که بدون نقض پیمان استارت جدید تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در خاک بلاروس مستقر کنند. با گفته پوتین، ساخت تأسیسات ذخیره‌سازی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس تا اول ایول تکمیل خواهد شد. پوتین همچنین گفت که چنین اقدامی نقض توافقنامه منع گسترش هسته‌ای نیست و وی افزود که آمریکا سلاح‌های هسته‌ای را در قلمرو متحدان اروپایی مستقر کرده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مدت هاست که موضوع استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس که هم مرز با پاش است را مطرح کرده است. رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفت ما با لوکاشنکا توافق کردیم که سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را بدون نقض رژیم منع گسترش در بلاروس قرار دهیم. به نظر می‌رسد روسیه در واکنش به افزایش تحرکات غرب و سرکردگی آمریکا در زمینه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به اوکراین که تاکنون تأثیر جز طولانی شدن هرچی بیشتر جنگ اوکراین و افزایش تلفات و خسارات دو طرف جنگ نداشته است، تصمیم به استقرار تسلیحات هسته‌ای در بلاروس که متحدی نزدیک مسکو و هم مرز با روسیه و اوکراین است گرفته است. البته همان گونه که پوتین نیز اشاره کرده، آمریکا مدت هاست که تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را در 5 کشور اروپایی عضو ناتو یعنی ترکیه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و هلند مستقر کرده و با این اقدام نه فقط تهدید نبرد هسته‌ای در اروپا را پررنگ کرده، بلکه مسئله وقوع حوادث ناخواسته هسته‌ای نیز همواره با توجه به این استقرار اتمی وجود دارد. نکته مهم این که با وجود هشدارهای روسیه درباره افزایش امکان وقوع جنگ هسته‌ای، با کمک ها و اقدامات فزاینده غربی ها در جنگ اوکراین، اما مسکو با آگاهی از پیامدهای چنین جنگ عملا گام به سوی اقدامات هسته‌ای تحریک‌آمیز صورت نداده است. این مسئله است که حتی واشنگتن نیز به آن اذعان کرده است. وزارت دفاع آمریکا روز شنبه در بیانیه با اشاره به اعلام استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس از سوی روسیه تاکید کرد که بر اساس این وضعیت ادامه می‌دهیم. پنتاگون افزود ما هیچ دلیلی برای تعدیل موضع هسته‌ای راهبردی خود یا هیچ نشانه‌ای در مورد آماده شدن روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مشاهده نکرده‌ایم. پوتین پیش از این اعلام کرده است که روسیه هیچ کشوری را با تسلیحات هسته‌ای تهدید نمی‌کند و تنها برای دفاع از حاکمیت خود از چنین تسلیحات استفاده خواهد کرد. غربی‌ها در اوایل جنگ اوکراین مدعی بودند که روسیه در صورت به بن‌بست رسیدن جنگ و یا دخالت ناتو در جنگ اوکراین از زرادخانه هسته‌ای خود استفاده خواهد کرد. پوتین در روزهای آغازین جنگ اوکراین دستور داد تا نیروهای هسته‌ای استراتژی روسیه در حالت آماده باشی کامل قرار گیرند. دستور پوتین برای آماده شدن نیروهای هسته‌ای استراتژی روسیه بیشتر اقدام بازدارنده در قبال هر گونه مداخله احتمالی نظامی ناتو و آمریکا در جنگ اوکراین بود. با این حال غربی‌ها تلاش کردند تا آن را تهدید قریب الوقوع جلوه دهند. نکته مهم این که تقویت توانمندی هسته‌ای روسیه در یک دهه اخیر اساساً در چارچوب مقابله با تهدیدهای فزاینده غرب و به جهت تلاش آمریکا برای نوسازی گسترده زرادخانه هسته‌ای خود و نیز به منظور مقابله با توسعه طلبی ناتو و گسترش به سوی شرق و استقرار سامانه‌های ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی صورت گرفته است. در عین حال رویارویی فزاینده روسیه و ناتو در اروپای شرقی نیز در افزایش آمادگی هسته روسیه نقش داشته است.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.